أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ادامه ابحاثی که در ذیل عنوان کلی حجیت خبر واحد داشتیم، به یک بحث مهم می رسیدیم تحت عنوان حجیت خبر واحد در امور مهم. و خب واقعا بس مهمی هم هست، هم عنوانش مهمه هم حقیقتش مهمه. پس بحث ما اینه، حجیت خبر واحد در امور هامه، در امور مهمه. سوال بر سر این سوال این هست که آیا این در این عرصه ما بگیم که این حجت هست یا حجت نیست. خب تذکرن در باب پیشینه و قدمت بحث عرض کنم که به لحاظ قدمت این بحث از حجیت خبر واحد در امور هامه یک بحث طولانی به لحاظ قدمت نیست. این بحث تقریبا در همین دو دهه اخیر بر سر زبون ها افتاده و احیانا در برخی از دروس هم مطرح می شود و شده است. بحث خیلی جدیده به لحاظ این که ازش کسی بخواد بحث بکنه. خب ما اگه می‌خواستیم صبر کنیم تا بحث قدیم بشه بعدش بحث می‌کنیم که تعداد قائل پیدا کنه، خب چند قرنی می‌گذشت. لذا گفتیم بذارید ما جزء همون قدیما باشیم، ما جزء قدیمیایی باشیم که این بحث کردیم، بعدا میان حرفای ما رو وقت بعد می‌کنن یا قبول می‌کنن، ان شاءالله قبول می‌کنن. از خودم براتون که زادیم که اینجا ما صبر کنیم قائل برای بحث درست بشه خیلی وقت می‌بره. از خودم که لذا جرأت به خرج دادیم و بحث رو داریم مطرح می‌کنیم. چون بالاخره بحثی که سابقه ای نداره، دیرینه و پیشینه ای نداره، یه مقداری انسان اون وحشتی دارد دیگه، ورود به بحث، اون انفراد و اینها. و جناب صاحب جواهر میگه لولا وحشت الانفراد، این وحشت انفراد انسان رو بگیره. ولیکن خب حالا ادله است دیگه، نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمین، ما نوکر دلیل، دلیل تا کجا ما رو میبره، هر جا برد ما از او استفاده میکنیم. پس این بحث جدیدی است. این که از رفقا آقا بحث مثلا بعدیتون چی هست ما مطالعه بکنیم، گفتم بحثمون اینه، منتها منبعی برای مطالعه من نمیشناسم خودم که بخوام به شما معرفی کنم بهت مطالعه بفرمایید. خود بنده منبعی برای مطالعه در اختیارم نبوده است و همین درس ماست، همین شما این بود. اگر دیگران درس گفته باشن، بحث کرده باشن، بعد من اونها مراجعه کنم. پس این خدمت چندانی نداره، لکن بحث فوق العاده بحث مهمی است، ارزشمنده و در حقیقت تعیین تکلیف میکنند برای ما، در سراسر فقه تعیین تکلیف میکنند که ما چگونه باید اقدام بکنیم. و به هر حال تو همین زمان اندکی که مطرح شده است، البته برخی بزرگان نظرشون نستش که نه، ما بگیم که خبر واحد در امور هامه حجیتی نداره، در اموری که مهم باشن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشن این حجیتی نداره. خب این حالا به لحاظ قدمت و پیشینه. اما تحریر محل نزاع، تحریر محل نزاع واضحه. البته حالا تذکرن عرض بکنیم که بحث بر سر این است که به طور مثال اگر سیره عقلائیه و سیرت العقلاء رو به عنوان دلیل اساسی بر اثبات حجیت خبر واحد پذیرفتیم، آیا این دلیل به امور متعارفه و امور غیر مهمه اختصاص و انحصار دارد، یا اینکه این دلیل نسبت به درجه اهمیت مخبر عنه لا به شرط است و با اون شمول و استیعابی که دارد علاوه بر امور متعارفه و غیر هامه امور هامه رو هم دربر میگیره؟ اگر کسی ادله دیگر رو پذیرفت، آیات قرآن رو پذیرفت، احادیث و روایات رو پذیرفت بر حجیت خبر واحد، خیلی خوب، بحث به اونجا هم کشیده میشه. ببینیم آیا آیات شامل میشوند یا نه. لقائل ان یقول که ما که فقط سیره ای نیستیم، ادله دیگر هم ما حالا تا حدودی پذیرفتیم مثلا یا کاملا پذیرفتیم، خیلی خوب، سلمنا. شما ببینید از اون ادله دیگر استفاده میشود یا استفاده نمیشود. لعل ما هم یه اشارهی بکنیم البته ادله دیگر هم، گرچه ما خودمون سیره‌ای هستیم تو این بحث، لکن حالا برای اینکه برای تکمیل بحث راست یه اشاره فقط به ادله دیگر بکنیم. اگر گفتیم سیرت العقلا بر حجیت خبر واحد در امور غیر هامه و امور متعارفه منعقد شده، لازمش این است که در امور احکام و ابواب مهمی مثل فرض کنید که ابواب حدود و قصاص و اینجور موارد ما نتونیم به خبر واحد استدلال کنیم. یا حالا این بحث هایی که امروز الان مطرح هست و ما خودمون این طرف اون طرف زیاد مطرح میکنیم و بحث میکنیم، در باب نظام های اجتماعی، بحث انظمه اجتماعی در حیات بشر، خب ما بگیم در مورد اموری که به نظام اجتماعی زندگی بشر مربوط میشه، امور به این کلانی و بزرگی، ما نتوانیم از خبر واحد استفاده بکنیم، به نوعی انسدادی رو قائل بشیم. یا هر جا به حقوق الناس و اموال مردم مربوط شد، ما نتونیم به صرف وجود یک خبر واحد فتوا بدیم، بلکه باید در این موارد ما متوقف بشیم و فتوای موافق با احتیاط صادر کنیم. بنده مطلع شدم برای این بحثی می‌خواستیم تو این دوره مطرح بکنیم، مطلع شدم یکی از آقایانی که همین ایام همین سالها در درسشون به این بحث پرداختن و ایشون قائل به عدم حجیت خبر واحد ثقه در امور مهمه هم شدن و فرمودن که نه خیر، حجیتی هم نداره. سعی از همین درسه که الان وجود دارد، وجود دارد و شهرتی دارد و آقایانم شرکت میکنن، ایشون قائل شدن به این که نه خیر، خبر واحد در امور هامه حجیتی ندارد. البته ما تشکر میکنیم که الان این بحثا رو میارن مطرح میکنن، خیلی خوبه، فارغ از نتیجه هر نظرتون که اصل ترش. بعد ایشون به عنوان مثال از صحیح ابی ولاد یاد کردن، گفتن آه صحیح ابی ولاد این اینجا مطرح شده است و این موردش از امور هامه هستش و با وجود یه روایت نمیشود اینجا ما فتوا بدهیم. خیلی من لازم است این اول مثال ایشون رو باز بکنم تا ببینیم که ایشون چی منظورشون بوده است، بعد هم ادامه بحث. ببینید الان عرض میکنم بان مثالی برای امور هامه، برای که نه دیگه، که نمیتونیم بر اساس این فتوا بدیم، عام شو از امور هامه است، ولو که این خبر صحیح هم هستش بازم طبق این نمیتونیم فتوا بدیم. برای این ایشون مثال زده. عرضم خدمتتون که خب این یه بحثی ما در فقه داریم، مسئله زمان یا زمانت در قیمیات. در قیمیات بحث زمان و زمانت به چه صورتی هستش؟ اگر کسی در قیمیات ضامن بشه، سوال اینه که آیا باید قیمت یوم الزمان رو بپردازد همون روزی که ضامن شد، یا قیمت یوم التلف را بپردازد و یا قیمت یوم الاداء را بپردازد؟ این سه تا قیمت میشه. فرض بفرمایید یک کسی یک دابه ای رو میدزده، حالا شما میخواد ذبحش کنه بخوره، بزنم گوسفند مثال بزنم که خیلی، یک گوسفندی رو میدزده، غصب میکنه. خب زمانی که این گوسفند و این غنم رو میدزده و سرقت میکنه و بفرمایید که غصب میکنه، اون روز فرض کنید قیمت گوسفند بوده است یک سکه، خب یک دینار. مدتی میگذره، یک 6 ماهی یه سال این گوسفند پیششه، لای گلش هستش، تصمیم میگیره این گوسفند رو ذبح بکنه و بخوره. خب اون روزی که میخواد گوسفند رو ذبح بکند، فرض کنید قیمت گوسفند دچار ارتفاع سوقی شده، به جای یک سکه شده 1.5 سکه، 1.5 دینار الان میارزه، تمام شد. باز یک سال بعد آمد پای منبر حضرت عالی، یکی از آقایان حضار جلاس محترم یا دیگران، هر بخیر تحت تأثیر قرار گرفت. شما گفتید آقای عمر دنیا میگذره، از ارباب توبه کن، علم یعنی للذین آمن ان تخشع قلوب و اینا، فکر کرد فضایل عیاز نظرتون که بله، یعنی حمزاد پنداری کرد به فضایل عیاز و گفت که بله الان وقت شرار رسید است و توبه کرد. حالا توبه کرد، میخواد بره چیکار بکنه؟ پول مردمو بده. میخواد بره ادا بکند این دینو، میخواد بره. امروزی که میخواد بره بده، باز با شیب ملایم قیمت ها افزایش پیدا کرده، الان 2 سکه میارزه. چطور؟ بله حسن، این 2 سکه میارزه. نه واقعا این شیب ملایم بوده، چون در نظر بگیری ما میخواستیم یعنی با شیب ملایم امروزی میخواستیم پیش بریم، من به 5 سکه میرسید، در حالی که ما واقعا ملایم نیست، شیب ملایم قدیم بود، از معذرت این که به 2 سکه میرسه. نقل فرنچه عرض میکنم، خیلی خوب. حالا مسئلتون آجان، این شخص الان 2 سال از زمان غصبش گذشته، یوم الغصب یا بفرمایید یوم الزمان این گوسفند 1 سکه میارزید، یوم تلف که 1 سال بعد از دزدیده شدن اون گوسفند بودش، گوسفند کشت و خورد، این گوسفند 1.5 سکه میارزید، و یوم الادا یعنی همین روزی که این آدم متنبه شده و توبه کرده میخواد بره دین مردم رو بده ادا بکنه، این 2 سکه میارزه. خب کدوم رو باید بده؟ آیا باید قیمت یوم الغصب یا همون یوم الزمان رو به پردازت 1 سکه بود، یا قیمت یوم التلف یا بگه یوم الذبح؟ حالا مثلا ما یوم الذبح اصلا خاطر تو که یوم التلف رو به پردازت طرف حتی ممکن نه تلف هم نشد، ما خوردیم اصلا گوش شد به تنمون، ولی حالا به اصطلاح ما میشه یوم التلف، بالاخره تلف کردمون دیگه، یوم التلف رو به پردازت که 1.5 سکه بود، 1.5 سکه بود، یا قیمت یوم الاداء رو به پردازت که این 2 سکه بود. فتوای شما چی هست اینجا؟ آیان فقها اینجا، خب به ازایی که این 3 تا حالت دارد، 3 تا فتوا وجود دارد، هیچ نگران نباش، البته فتوا بیش از این است، این تا حدود 6 فتوا ما داریم، حالا زرد میشه در هم دیگه، حالا من نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم، ولی میخوام بگم آیان هر جوری که میشده احتمال داد و فتوا دادن، هیچ چی برای شما نذاشتن که شما بگی منم میخوام فتوای جدید در این مسئله بدم، ندارید، اینجا جایی نیست، نوآوری اینجا نمیشه کرد. از منظرتون که بگذریم، خیلی خوب، مشهور آمدن گفتن که آقا بناء اقلا در یه همچین موارد این هست که این باید قیمت یوم الادا رو بپرداز. این فرض کن اگر این گوسفند رو این نمی‌دزدید و کماکان این گوسفند پیش صاحبش بود، پیش مالکش بود، تا الان مونده این چند می‌ارزه تو بازار؟ اینقدر می‌ارزه، خب میتونست بفروشه از سودش استفاده بکنه. این وراش برد 2 سال پیش از دست این خارج کرد، خب 2 سال پیش با اون 1 سکه شاید خیلی کارا میتونست انجام بده، اما دیگه الان با اون 1 سکه مشکل هستش. ما بگیم که عند العقلاء اینطور هست که اینا میگن قیمت یوم الاداء رو باید بپردازه. دقیقاً میفهمم چه حرفم، بس به اینجا مبتنی بر بنا العقلاء ما فتوامون این بشه. عرض کردم مشهور هم نظر مبارکشون همین هست. در قبال مشهور جماعتی آمدن گفتن که نخیر، این باید قیمت یوم تلف رو بپردازد. این تا هنوز تلف نشده بوده که فرق نمی کنه، حالا پیش این بوده یا پیش او بوده، خب اون روزی این در حقیقت تبدیل شده به قیمت که تلف شده، تا این باقی آیان می دن، تا این باقیه مالک رجوع به این می کند. اگر این باقی نبود و این از قیمیات بود، به قیمتش مراجعه میکنه، مثلی بود به مثلش مراجعه میکنه، چه از این قبیل. دقیقاً فرض عرض میکنم اینطور هستش، این تا زمانی که این باقی بود که این باقی بود، به محضی که این این از بین رفت تبدیل شد به قیمت و این باید به همون قیمت یوم التلف مراجعه کنه، میگیم آقا مستند شما چیه؟ شما بر چه مبنای این حرفو میزنید؟ میگن آقا بنای عقلا اینه. میگه آقا جل الخالق این عقلا بالاخره بنایشون اولی سه دوم. میگن نه ما اینطور برداشت کردیم از قضا بنا عقلا همین دیدگاه ما هست، نظر ما هستش که یوم التلف رو باید بپردازد. خب پس مشهور شد یوم الادا بن جماعتی بفرمایید که یوم التلف و هر دو هم مبتنی بر بفرمایید که چی آقا بنا عقلا. بله بنا عقلا این مطلب رو میگن. خب اگر ما بتوانیم این طرف مشهور رو بذاریم، این طرف اون جماعت رو بگذاریم، بگیم مشهور 70% فقها هستن علی فرض، اون جماعت هم 30% فقها، میشه چی آقا مجموع 100%. دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ خب این اجماع شکل می‌گیره، میشود اجماع مرکب بر نفی قول ثالث. قول ثالث کدوم بود آقا؟ احسنتم، قیمت یوم الغث یا یوم الزمان رو بخواد بپردازن. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ این نقطه، این میگه اجماع مرکبی میشود بر نفی قول ثالث، لکن قول ثالث هم قائل دارد، قول ثالث هم قائل دارد. مثل کی؟ مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل مرحوم استاد ما مرحوم آیت الله میرزا تبریزی رحمت الله علیه. اصلا فقط میگم که البته ایشون هم بهتره استادشون آیت الله خویی. این بزرگان فتواشون به این است که باید قیمت یوم الغث و یوم الزمان رو بپردازن. آقا مثلا مثلا سنگین است، من حالا به یه سال و دو سال عرض کردم، فرض بفرمایید که یه چیزی رو این دزدیده باشه که 50 سال پیش 60 سال پیش، دقیقا میفهم چه ارز کنم. خب اون زمان مثلا این چیز 100 تا تک تومنی میارزیده، الان لعل از 60 سال پیش یا 70 سال پیش تا الان لعل اون چیز 100 میلیون بیارزه. حالا من نمیدونم که حالا باید جنس چون چه جنسی هست 100 میلیون بیارزه. بعد این بعد از 60 سال بره بگرده مثلا ببینه خب اون شخص خودش که مرده ورثه شو پیدا کنه، ببین میگه 100 تومنی شما بگیرید من دینم ادا بشه. خیلی وجدانم ناراحت بود، الان یه آرامشی پیدا کردم، از امشب دیگه راحت میخوام. خواه خواه عمو جان این چیه با ما تحویل میدی؟ دقت کن چی ازم این چیه این که ما اون اصلا ما این باید ستان چیکار بکنه؟ اصلا دیگه مورد استفاده نداره، میگه اصلا ستان مورد استفاده نداره، مگر از اون جهت که بگیم توی موزه ها و اینا مثلا ستانی بخواهن نگه دارن، از اون جهت قیمت بده کنه. در این حال عرض محضرتون که اینا بزرگواران نظر مارکشون این بوده است، آیت الله خویی و آیت الله تبریزی رحمت الله علیهما. عرض میکنیم حالا ما محضر آیت الله خویی جسارت نمی کنیم، استاد خودم مرحوم آیت الله تبریزی، عرض میکنم آجان شما چطوری همچی فتوای دادید؟ این که نمیشه اصلا، اصلا با عقل انسان جور در نمیاد. میگه که روایت داریم، روایتش چیه؟ صحیح ابی ولاد، صحیح ابی ولاد. ما اینجا خبر داریم، روایت داریم، روایت خبر واحد داریم، از این خبر واحد ما استفاده میکنیم. در این روایت صحیح ابی ولاد، حالا رفقایی که اگر دارن میتونن سرچ بکنن اینها خب پیداش بکنن. بعد ابی ولاد بل ولاد بوده، شما چه مشکل ده. شما ولاد نیستی، ایشون ولاد به تواناییشو داشته. شما قیاس به نفس نکنید حاجا، قرار نشد از بل ولاد تازه ابی ولاد بوده خودش چی بوده دیگه ندارد توضیح ندارد، نمیدونم به رجال و تراجم باید مراجعه کرد. اصلا خبتی که در اونجا یه فقره ای دارد، میگد قیمت و بغلن یوم خالفتهو. خب بنابراین که بگیم یوم خالفتهو، این ظرف زمانی است برای قیمت، قیمت و بغلن یوم خالفتهو، قیمت این بغل چه روزی؟ یوم خالفتهو. خب یوم المخالفه یعنی چی؟ بگیم یوم المخالفه یعنی همون یوم الزمان، بگیم که یوم المخالفه یعنی یوم الزمان. پس بر اساس این ما حتی با این دو شرط دیگه، یوم شرط اولش واضح هست که بگیم یوم المخالفه قید خود قیمت هستش و یوم المخالفه هم همون یوم الزمان هستش و پس اینطور هستش.
بغل یعنی چی؟
عرض محضر مبارکتون که حالا بذارید ادامه مطلب بگیم دیگه، خیلی دیگه جسارت نکنیم با آقایون بعد از بحث. اصلا خاطرتون که بله بله دیگه خیلی ترسیم آلمان میگه یوم حالا یعنی چی؟ اصلا خاطرتون حالا استدلال به این روایت، ما بحث فقهی نداریم آقا جان، استدلال به این روایت چه بسا مخدوش باشد، آیان به لحاظ دلالی اشکال کرده باشد به این روایت، ما الان وارد بحث فقهی نمیخوایم بشیم. تمام شد؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ الا انهو که بنده الان دارم نقل قول میکنم، یه آقایی که الان هست و حالا با یه مقداری فاصله از ما، مثلا فرض کنید یکی دو خیابون برتر، مثلا اگه داره درس میگرد، ایشون به همین روایت استناد کرده و گفته ببینید علی رغم اینکه این روایت بوده اما مشهور طبقه این فتوا نداده. یعنی چرا؟ حالا بیانشون هم اینطور بوده است که بنده گفتن، ایشون بیانشون این بوده است که بله این یک امر مالیه مربوط به ضمان نسبت به اموال مردم به حق ناسه، لذا امر بسیار مهمیه و به صرف وجود همین یک خبر در مورد چنین امر مهمی نمیشه فتوا داد. و بعد هم اینطور که در سیره عقلا هم در چنین اموری مهمی هیچگاه به یک خبر ترتیب اثر داده نمیشود. دقیق فرض چرز کنم، میخوام بگم که این هم حالا در این جهت که ما بگیم که وجود دارد و مطرح شده است، در مجموع در نتیجه گفتن که نمیشه. برخی شخصیت های دیگه هم به همین ترتیب، اینطور که من خاطرم میاد از بحث حضرت استاد آیت الله سبحانی در خارج اصولشون، ایشون هم یه اشاره‌ای داشتن به این مطلب که ما نمیتونیم بگیم خبر واحد در مطلق موضوعات، حتی موضوعاتی که با درجه اهمیت بسیار بالا هم هست، این حجت باشه. دقیقا من چه عرض کنم، ایشون هم داشتن، یادم میاد که ایشون بحثی رو جدا نکردن تحت این عنوان بخوان مطرح بفرمان و استدلال بکنن بحث کنن، اما در لابلای فرمایششون این مطلب بود که ما نمیتونیم بگیم خبر واحد در مطلق موضوعات این حجت است و از مثلا مبارکتون که حتی شامل موضوعات هامه هم میشود و اونها رو هم در بر میگیرد. عرض کنم مسئله هم که امروز ما الان داریم مسئله همین بحث نظام سازی و بحث اینجور مسائل هست و چیز فقه اجتماعی و مثلا فقاهت اجتماعی و فقاهت حکومی و مسائل کلان و خیلی سنگینی که مطرحه، همین حرف اینجا هم مطرح است. آقا مگه میشه با 4 تا خبر واحد مثلا ما بخوام از این استفاده بکنیم؟ حتی برخی این بحث ها را مطرح کردم، من قبلا هم شاید چند جلسه قبل اشاره کردم که بعضی ها میگن که اصلا نمیشه از مثلا با چند تا خبر شما میخواید اینا را بحث کنید. خیلی خوب بتونیم بگیم که شاهد بیاریم حالا برای این دیدگاه، یعنی عدم حجیت خبر واحد در امور هامه. شاهد شکی همین لزوم احتیاط در نفوس و اعراضه. مگر همه آقایون نمیگن در فقه ما گفته نشده، مگر ادله ما دلالت نمی کنند که در بحث دماء و فروج نفوس و اعراض ما باید احتیاط کنیم؟ حق نداریم که به راحتی بیاییم و اونجا مثلا فرض کنیم که اقدام بکنیم و مثلا حد جاری کنیم و یا فتوا بدهیم چیز از این قبیل. در بحث دماء و فروج، در بحث نفوس و اعراض، اینجا احتیاط لازمه. خب چرا احتیاط لازمه؟ چون مسئله مهمیه، امر مهمیه، امر جان مردم در بینه، جان مردم در بین هست. این مسئله ساده ای نیستش که ما به همین راحتی بخوایم فتوا بدیم یا حکم صادر کنیم. دقت میکنیم؟ یا آبروی مردم در بین هستش، ما اینجا نتوانیم به این راحتی ورود کنیم و فتوا بدیم، ولو اینکه حالا یک خبر واحد ثقه هم در بین باشد. شاهد دیگر که باز البته در ذیل همون شاهد قبلی قابل بحث است، حالا عنوانی برش گذاشتیم، قاعده درع الحدود به شبهات. قاعده تو درع الحدود به شبهات چی میگه؟ ادرع الحدود به شبهات، میگه به محض اینکه یه شبهه مطرح شد حد جاری نمیشه، حد میره کنار. احتمال دارد این آدم مثلا فرض کنید اشتباه کرده، وقتی کرده، وقتی به شبهه بوده، نفهمیده، مثلا توجه نکرده، چنین جزء هزار و یک نکته احتمال اگر مطرح شد، شما در حد مرتد شما چی میگید؟ آقا این شخص ممکنه عصبانی باشه، ممکنه ناراحت باشه، ممکنه هیجانی شده، ممکنه شبهه داره، به هزار و یک بهانه از زیر بار اجرای حد اعدام شما شونه خالی میگیری. شریعت به ما گفته، از خودمون نیست که، شریعت گفته ادرع الحدود به شبهات. به محض اینکه شبهه مطرح شد شما دیگه عقب نشینی کن، لعل نمیدونسه، لعل نمیفهمیده، لعل شریعت که به دنبال این نیست که حالا هی بزنه بکشه داغون کنه، ولی این خبرها نیستش که. دقت میکنید؟ زنا رو شما سوره مبارکه نور ببینید که فجل دو بزنید، شلاق بزنید، صد ضربه، چنین کنید، رحم نکنید، اصلا آیه شما چقدر کنده. بعد بلافاصله میگه البته با 4 شاهد عادل ثابت میشه ها. یعنی چی؟ یعنی این بله میگه حکم حکم سنگینیه، حکم حکم سنگینیه، اما هر کسی دیگه نه از فرد دیگران رو متهم کنه. اگر کسی دیگری رو متهم کنه نصابشون به 4 تا شاهد نرسه، خودشون باید شلاق بخوره. بخاطر میکنه یعنی محدود کرده طریق اثبات رو، به محض اینکه شبهه مطرح بشه یه شاهد کم باشد این بگیم که چه. پس این هم بحثی است که به عنوان شاهدی بیاید، شاهدی بیاید بر ما نحن فی. خب مطلب دیگه این که عقلاییان ببینیم چطوره. عقلاییان مثلا فرض بفرمایید که الان خبر واحد یه نفر بیاد بگه که آقا دشمنی اینجا حمله کرده و میخواد بیاد که تمام این شهر رو نابود بکنه. به محضی که کسی همچین خبری بیاره تمام نیروهای نظامی اینجا در آماده باش قرار میگیرن، مردم خونه هاشون ترک میکنن، همه فرار میکنن. این خبرها نیستش که، دقیقا میتونن چه از میکنن؟ تبیین میکنن، بررسی میکنن. لذا آقایون گفتن حتی در آیه نبأ که انجا اکم فاسقون به نبأ ان فتبینو، این شبهه نشه که فکر کنید انجا اکم عادلون به نبأ ان، نه نیاز تبیین نداره. چرا انجا اکم عادلون به نبأ ان هم باز تبیین لازم داره؟ آقایون تو گفتن به مفهوم نداره آیه، مفهوم گیری نکنید. حتی اگر عادل خبر بیارد برای شما که آقا مثلا، چون مثلا کمی نبود، ارتداد اون قبیله بود. خب ارتداد قبیله یعنی چی؟ یعنی جنگ و خونریزی، یعنی بعد اسلام لشکرکشی میکرد، پیامبر خدا لشکرکشی میکرد، میره خونه حمله میکرد، اونا همه شما نابود میکرد، چقدر کشتار میشد، چقدر آدم کشته میشد و از بین میرم. مثلا حقیقتا مثلا حامه و مهمی هست، امر مهمی هستش. ما بگیم در نتیجه ما نمیتوانیم اینجا ورود بکنیم. پس ما بگیم که سیره عقلاییه اگر ملاک ما شد، سیره عقلاییه در این امور ورود نمی کنه، در امور یعنی ورود نمی کنه به این معنا که در امور هامه به خبر واحد ثقه ترتیب اثر نمیده. امور خیلی مهم این حاجه. من مثال بر شما بزنم، شخصی میاد به شما میگه که آقا فرض بفرمایید که پدر شما حالا یا کس دیگه ای که از اون که ولایتی بر شما داره گفته است که به فلانی 1000 تومان بده، شما دست میکنید چی بهت 1000 تومان بهش میدید. بعد من میگه که پدر شما گفته است به فلانی 100 میلیون بده. خب نقطه یکیه، میگه خب حالا باشه شما برو و زنگ میزنید آقا چی شده 100 میلیون من به چه حساب این بدم؟ نگید خب این نه این به نفع خودشه، نه غریبه ای بیاد بگه پدر شما میگه گفته است که زید که آمد یه 100 میلیونش بده. خب این به همین راحتیه مثلا، یا اصلا نگم مبلغ، یه چک سفید امضا بهش بده ببره، این لازم داره اصلا این که برای مصارفش. دقت میکنید؟ خب این به خبر واحد ثابت میشه ها، اینطور هستش. من بگم که آقا فرض بفرمایید که چه مثالی بزنید، مثلا فرض بفرمایید که من بگم که آقا زید جا زیدون، ها زید آمد، این یه خبر. بعد بگم که سیل آمد، طوفان آمد، اینا یکی با هم دیگه، مثلا طوفان آمد با زید آمد. یا مثال دیگه بگم آقا فرض بفرمایید که پسر شما آمد وارد منزل شد، بگم من دیدم پسر شما وارد منزل شد، دقت می‌کنی؟ یا بگم من دیدم دزد وارد منزل شد، قاتل وارد منزل شد. نگید که این وحدت مصداقی داره دا. نه پس این وحدت مصداقی نداشته باشه کسی اشکالی تون نکنه، وحدت مسابقه هم نیستن. عرض مثلا این که بگن من دیدم پسر شما وارد خانه شد، خب خبر متعارفی، پسر ما معمولا وارد خانه میشه، دقت می‌کنی چه ارزش کنم؟ اما بگی نه یه قاتل خیلی خطرناک اسلحه به دستم که این وارد خانه شما شد. به همین راحتی میپذیرید شما مثلا یه قاتل اسلحه به دست وارد خانه شد؟ یا برم ببینم کجا کو عرض منظرتون که میگه من خودش خیلی بزرگ کرده مثلا گرفتار مسائلی شده، نه این چه عرض منظر مورکتون که چاید نباشد اینطور. ما سابقا یه همسایه داشتیم خدا رحمتش بر دنیا رفت، آدم خوبی بود، منتها اصلا فهمیدم که اواخر دیگه به هم ریخته بود به لحاظ ذهنی و فلان از این حرفا، و ایشون همینطور بود. ایشون گاهی با من تماس میگیره، مثلا بعضی همسایه ها رو مثلا گفت فلان همسایه، گفت حاجا شما خبر ده این قاتله. حاجا شما میگه قاتله؟ خب این یعنی شما مشاهده که قتل مرتکب، گفت نه قیافش معلومه این قاتله، این قاتله و میاد هم ما رو میکشه، خودش توی خانه میشه پیرزن با هم زندگی میکنن، هم ما رو هم شما رو مواظب باشید چش دارم مواظب استراحت کنم. تقریبا یا مثلا دزد قاتل یا دعوی از این زیاد بشن همسایه، باید خود طرف هم میگفت میرفت داد و فریاد میکرد که تو فکر کنی من نمیدونم تو قاتلی هم حاجاتی چی میگه. ام محضر مبارکتی که این بیا بیاد بگد که حرف محضرتون که بله، بیاد بگد که زید وارد خانه شد، اون پسر شما وارد خانه شد، بیاد که قاتل خطرناک وارد خانه شد، اینا بگیم با هم دیگه فرق میکنند. شاهد دیگه، شاهد دیگه این که شما در مرافعات، در اثبات قتل، در اثبات زنا، در اینجور مسائل ارسان خواهدتون که شما میگید یه نفر کافی نیست، نه یه سقه کافی نیست، حتی یه دونه عادل هم کافی نیست، احیانا دو تا عادل یا چهار تا عادل باید باشد تا این امور چی؟ اثبات بشود. از مجموع اینها عرض کردم سیره عقلا که اینطور، از شریعت هم اینطور به دست بیاد، از موارد مختلفی که عرض کردیم، بحث احتیاط در نفوس و اعراض، بحث درء الحدود به شبهات، بعد بفرمایید که این که تعیین شده از بیانه، چیزهای از این قبیل، از اینها اینطور برداشت بکنیم، بگوییم حتی ادله ما هم مثل آیه نبع و چیزهای از این قبیل اینها همینطور هستن. من به شما عرض کردم که قبلا هم شاید اشاره کردیم که نبع یعنی الخبر العظیم، مثل کلمه نبع موارد استعمالاتش اینه، گرچه ما اینو نپذیرفتیم، ما قبلا نقل کردیم و نپذیرفتیم، لیکن بعضی اینطور میگن، میگن النبع یعنی الخبر العظیم. خب ولذا اگر شد خبر عظیم، پس اینجا هم در خبر عظیم که واقعا تو مثال هم خبر عظیم بوده است، در اینجور موارد هم حتی اگر عادل هم خبر می آورد کافی نبود و تبیین میخواست و اونجا مفهوم ندارد. در مجموع اثبات شود عدم حجیت خبر واحد در امور هامه. این دیدگاهی است که الان آقایانی که بنده تا جایی که خبر دارم، آقایانی که همین عده اندکی که به این بحث پرداختن، نظر مبارکشون همین هست و تأکید دارن که این دیدگاه دیدگاه درسته. ما نظرمون مخالف با این هستش. ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.